بسم الله الرحمن الرحیم. ای نور دل و لذت جانم همه تو، هر شام و سحر ذکر زبانم همه تو، در کوی تو با جام نیاز آمده ام، مقصود دل از هر دو جهانم همه تو. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، امروز دومین جلسه است که در ساحت اندیشه عبدالرزاق لاهیجی وارد شدیم و از کتاب شریف گوهر مراد مطلعی را آغاز کردیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد، جلسه پیش بحث این شد در مورد انسان، که در نوع انسان جوهری است که کاملا با جواهر اجسام محسوسه متفاوته. تو میگه این نوع تفاوت، اینجا خیلی جالب میفرماید که از جنس تفاوت حیوان بر نبات و نبات بر جماد و از اینها نیست، نه از مقوله تفاوت‌های مذکوره است، بلکه هیچ گونه مناسبتی با تفاوت‌های مذکوره ندارد مگر بر سبیل تشبیه و تمثیل و تقریب معقول به محسوس. و این بیانی که نموده شد اگرچه دقیق است، اما نه دقتی که فهم آن موقوف بر عرض علمی یا طول بحثی باشد، بلکه هر صاحب ذهن مستقیم که دغدغه تأمل در درون و ملاحظه در خواص و آثار انواع مذکوره دارد، این معنی بر او نیک روشن خواهد شد.
بله،
به این جوهر که انسان بدون مختص است، محسوس نیست به اعراض و کیفیات، بلکه معقول است به خواص و آثار، و در عرف شرع از آن به روح و در عرف حکمت از آن به نفس ناطقه تعبیر نمایند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم فیاض، ضمن این که خب در مرحله اول یک متکلم برجسته است، اینقدر دقیق اون نظره که میتوانیم اون رو یک فیلسوف بدانیم، و انصافاً حرفاش هم فلسفیه. به ماهیت و حقیقت انسان اشاره میکنه که انسان با موجوداتی که تفاوت داره. خب در این که انسان با موجوداتی که تفاوت داره همه قبول دارن، هیچ کس منکر نیست که انسان از سایر موجودات این عالم متفاوت ممتازه. اما مطلب تازه که میگه این تفاوتی که انسان با سایر موجودات این جهان داره از نوع تفاوت‌های دیگه نیست. خب همه چیز با همه چیز تفاوت داره، جماد با نبات، نبات با حیوان، حیوان با حیوان، صحرا با دریا، دریا با صحرا، این همه متفاوتن. اما تفاوت انسان با سایر موجودات از این نوع تفاوت‌ها نیست. خب مثلا دریا با صحرا، اون خاک، اون آبه، اون جامد، اون مایعه. یا مثلا حیوان به حیوان، یه حیوانی پرنده است، یه حیوانی پرنده نیست، یکی پستوندار، یکی پستوندار نیست، یکی چارپاست، یکی چارپا نیست، و هکذا. اینا شکلیه و قابل محاسبه و قابل احصا، میشه شکلها رو فهمید و تفاوتها رو خیلی روشن میشه نشون داد که این تفاوت این جس با این جس، این حیوان با این حیوان، این سنگ با این سنگ، اینه. اما تفاوتی که انسان با سایر موجودات داره چجوری میشه بفهمید؟ در بدن، خب یه بدن مثل بدن انسان یه جسمه، سایر موجودات هم جسمه، هر جسمی داره سه بوده، بدن انسان هم داره سه بوده، خیلی فرق نمیکنه. خب حالا چشم و گوش و بینی و اینا داره، خب حیوانات هم دارن، گرچه اندکی تفاوت داره ولی تفاوتاش خیلی پیچیده نیست. اما تفاوت انسان با سایر موجودات در راست قامت بودن، در چشم و گوش و بینی نیست، روی دو پا راه رفتن نیست، یک تفاوتی است که با سایر تفاوت‌ها فرق داره. و اگر گاهی ما انسان با تفاوتش با سایر موجودات می‌بینیم، از باب تشبیه معقول به محسوسه. کجا میخواد بره فیاض؟ میخواد بگه اون تفاوت که در عرف شریعت در کلمات انبیا و اولیا روح خونده شده، میگن روح، در اصطلاح فلاسفه نفس، نفس ناطقه. حالا گاهی هم آدم میپرسن که فرقی بین روح و نفس چیه، این توجه ندارن که این دو اصطلاحه، اصطلاح شرعی دینیش روحه، روح خوندش نفخت و فیه من روحی هم
در
روح قول روح من امر ربی، ولی در اصطلاح فلاسفه و کما نفس ناطقه خونده شده، همونه. البته باز نفس دارای مراتبه، روح هم دارای مراتبه، روح در یک مرتبه که نی، روح دارای مراتبه، نفس هم داره. و اینجا خوب اشاره کرده این دو اصطلاح، اصطلاح دینیش روح، اصطلاح فلسفی و حکمیش نفسه. خب میخواد بگی که انسان تفاوتش با سایر موجودات اینکه دارای نفس ناطقه است، دارای روحه، اما خواص روح و آثار نفس ناطقه از بدن که صرف نظر کنیم و افعال بدنی محسوس نیست. چیزهایی در روح هست که در امور محسوس و در سایر موجودات محسوس این عالم دیده نمیشه. نفس ناطقه عاقل، معقول داره. ببینم معقول کسی با چشم میتونه ببینه؟
نه،
عقل رو با چشم میشه دید، معقولات هم با چشم نمیبینه، معقول رو فقط چشم عقل میبینه. چشم سر میتونه عقل و معقول رو ببینه؟
نه.
اما اینجا اجازه بدید من یه قدری تفسیر کنم فرمایش فیاض رو. اولا ما تفسیر میکنیم فرمایش، این حرفاش ایشون رو نمیزنیم، یه قدری تفسیرم میکنیم.
بله.
و یه نکته هم بگم در تفسیر، همیشه معنی با تفسیر تازه میشه. معنی همیشه بوده، معنی امر ازلی، هر وقت وجود بوده معنی بوده، هیچ وقت نبوده که عالم بی معنی باشه، هستی بی معنی نبوده. اما این معنی ثابت و یک نواخته یا تازه به تازه میشه؟
تازه به تازه، نو به نو،
نو به نو، تازه به تازه. معنی چگونه تازه به تازه و نو به نو میشه؟ با تفسیر.
تفسیر
اگر تفسیر نبود معنی میلیاردها سال پیش نو میشد یا نه؟ هم تو یک مارس در حد یک میلیارد سال پیش میموند. معنی همیشگی است، ازلی است حتی، ولی با تفاسیر آدمیان مرحله به مرحله نو به نو. اصلا نو شدن یعنی تفسیر نو کردن. هیچ نو نمیشه مگر با تفسیر. چه چیزی نو و تازه میشه بدون تفسیر؟ هیچی.
و صورت هم تفسیر پذیر
نیست. یعنی صورت هم میشه تفسیر کرد باز با معنی.
پای معنی گیر و صورت سرکش.
آمین. یعنی در حد صورت نمون. صورت تفسیر، صورت هم میشه تفسیر کرد با معنی. بنابراین ما اینجا حق داریم که فرمایشات فیاض رو تفسیر کنیم، که این که ایشون میگه تفاوت انسان با سایر موجودات با سایر تفاوت‌ها فرق داره و اینجا رو از باب تشبیه معقول و محسوس میگیم، فرمایش درستیه. معقول دنیای امروز با معقول کمتر سر و کار داره، بیشتر به محسوسات میپردازه. دنیای دنیای تجربه است، دنیایی است که از لوله آزمایشگاه، از میکروسکوپ و تلسکوپ در میاد. من مخالف عرض کردم بارها اینجا دارم عرض میکنم، مخالف علم نیستم، با محصولات میکروسکوپ و تلسکوپ مخالفتی ندارم، بره هرچی میخواد ببینه. اما نفس ناطقه و روح و معنویات رو در لوله آزمایشگاه و در دوربین تلسکوپ نمیشه دید. و لاری جانی اون معنی رو با عقل می، با چشم عقل میشه معقول رو دید. و به قول حکمای بزرگ سابق، هر اون چه معقول است واقعی است و هر اون چه واقعی است معقول است. حرف مهمی ها. هر اون چه معقوله واقعیت داره. حالا بعضی امروز میگن انتزاعیه، بافتنیه. تو حرف میشه تو میگیم تو معقولات، میگن انتزاعیه. انتزاع هم که میدونیم مراد چون چی از انتزاع، یعنی ما میبافیم. آخه بابا انتزاع بافتنی نی. معقول اصالتش بیشتری یا محسوس؟ شما من جواب بده.
معقول.
آره، اون چه معقول است واقعی است و اون چه واقعی است معقول است. اما اون چه محسوس است واقعی است؟ چه بسا من یه چیزی ببینم واقعیت نداشته باشه. بسیاری اوقات اتفاقا من چیزی رو میبینم واقعیت نداره، یا یه چیزی واقعیت داره نمیبینم. بسیار چیزها واقعیت داره و ما نمیبینیم، درسته؟
بله.
و بسیار چیزها رو ما میبینیم و واقعیت نداره، چشم ما اشتباه کرده. اما ببینم معقول واقعی نی؟
چرا؟
و واقعیت معقول نی؟
چرا؟
حالا اونم معقول از محسوس کجاش کمتره، تا به معقولات میرسیم میگن اینا انتزاعیات. انتزاع یعنی شما بافتی، از انتزاع هم بافتن میفهمن. اشتباه دنیای امروز اینه. و اینجا مرحوم فیاض به همین مسئله اشاره میکنه که انسان عالمش عالم معقولاته، عالم روح عالم عقله، نفس ناطقه عالم عقله. و تفاوتی که انسان در همین جسم و اون عقلم داره همین بدن رو اراده میکنه، نه بدن رو اداره میکنه، عالم و زندگی رو. اگر زندگی پشتوانه عقلانی نداشت چه معنی میداشت؟
معنی نداشت.
اگر پشتوانه عقلانی نداشت زندگی با زندگی حیوانی چه تفاوت داشت؟ زندگی انسانی میشد بهش بگی؟ پس داره فیاض به همین مسئله شونه با تفسیر ما.
استاد یه سوال فلسفی و اساسی.
بله بفرم.
به نظر میسی که مرحوم لاهیجی داره یک نکته ظریفی رو اشاره میکنه در تعریف انسان. حالا پله به پله میرسیم بهش. همینجا این سوال مطرحه که امروز بسیاری از کتابها رو ما مطالعه میکنیم میگن انسان تشکیل شده از دو بُعد، بُعد رحمانی و بُعد شیطانی. در حالی که با این تعریفی که از انسان میشه، انسان یه جوهر رحمانیه.
بله.
اصلا روح اصالت انسان. البته از دو چیز ملهم میشه، بُعد شیطانی و رحمانی، ولی جوهرش فقط رحمانی باید باشه.
شکی نیست. انسان جوهر رحمانی و الهی داره، همون روح، همون روح نه. اما از شیطان هم خالی نیست. ببین انسان اگر جنبه شیطانی نداشت که خب یه فرشته میشد حد اکثر. عظمتش در اینه که به حکم اینکه دارای نفسانیات و تمایلات نفسانی و جنبه های شیطانی است، با قدرت عقلانی میتواند از مضیق شیطان عبور کنه.
فالهمها
فجورها و تقواها. فالهمها فجورها و تقواها. فجور باید از با تقوا، تقوان کار عقله، با عقل متقی، با عقلی که تقوا را میداند، از فجور، فسق، تمایلات نفسانی، مزیق طبیعت و ماده عبور کنه. اینو بارها عرض کردیم که عظمت انسان در همینی که دو جنبه داره. یعنی انسان از شیطان تا رحمان را میپیماید.
میدونم دو جنبه دار، جوهرش هست،
جوهرش رحمانیه. جوهر عالم، عالم رحمانیه، ولی در این عالم رحمانی شیطان هم هست. خود عالم رحمانیه، شیطانی
بعد انبساط رحمانی
هم تمام شد. خود عالم مد ظل خداونده. و علم تر ربک الی ربک کیف مد ظل، سایه خداست عالم. اما در این عالمی که این همه چیز هست که ذل خداوند است، شیطان هم است. و انسان هم که فهرست عالم هستی است، جنبه شیطانی داره. و عظمت هم اینه که از شیطان تا رحمان این فاصله لایتناهی را تنها انسان است که میتواند بپیماید. راه از شیطان تا رحمان میدونی چقدر دوره؟ و این راه رو کی میتونه بپیماید جز انسان؟ جز انسان کی میتونه این فاصله رو طی کنه؟ چقدر راه دوره؟ و انسان اینا در یک برنامه دیگه من جو خدمت شما عرض کردم، به همین جهت که جنبه شیطانی داره، یک اینه بعضی هم میگن انسان متناقضه. این تناقض نی، تناقض نماست، پارادوکس میشه گفت. ببین انسان به خودش از هر چیزی نزدیکتره. انسان نزدیکترین چیز خودش به خودش چقدر نزدیکه؟ از هر چیز نه، ولی در این حال از خودش دورترینه. اگه جنبه شیطانی کنه، از اون جنبه رحمانی چقدر دوره؟ بی نهایت دوره. و اگر جنبه رحمانی پیدا کنه، از جنبه شیطانیش دوره. هم دوره هم نزدیک. دور نزدیک و نزدیک دور است. غربی غربی و شرقی شرقی شرقی. و ما بینهما بعد المشرقین.
جهان انسان شد و انسان،
انسان جهانی. حالا برمیگردیم به این تفاوتی که مرحوم فیاض اشاره کردن. ببینین روح عجایب داره. شاید اسرارانگیزترین موجود عالم آفرینش، آقای لاریانی، اسرارانگیزترین موجود آفرینش، عالم آفرینش، روح آدمی یا همون نفس ناطقه است. حالا چرا؟ اولا رو با عالم معقول سر و کار داره که عالم معقول گسترشش فوق‌العاده است، یعنی زائد الوصفه. یعنی گستره عالم معقول رو نمیشه به حساب درآورد. اما همین آدمی که با چشم عقل معقولات عالم رو میبینه و معقولات عالم عرض کردن واقعیاتن، اون چه معقول است واقعی است و اون چه واقع است واقعی است، معقول است و واقعیت هیچ وقت نابود نمیشه. ببین امروز در مدرنیته علمای مدرن از جمله خود مارکس در واقع روز پیشقراوالان مدرنیته است. یه حرفی داره کارل مارکس، این سمبل مدرنیته است این حرفش. میدونی چی میگه؟ آخه مدرنیته که معروف کنه فقط هواپیما و تکنیک و موبایل و این حرف هاست. یه روحی داره مدرنیته. این کلمه مارکس روح مدرنیته است. میگه در زمان مدرن، در دوران مدرن، اون چه صلب و سخت است دود میشه میره به هوا. چی میخواد بگه در این کلام؟ این معروفه، اون چه صلب و سخت است دود میشه میره به هوا. میدونی که منظورش از این حرف چیه؟ یعنی عقاید دینی، اون چیزهای جزمی لایتغیر، معقولات دیگه میره هوا، فقط تغییر و دیگرگونی باقی میمونه. یعنی محسوسات و همین زندگی تجربی روزمره، اینه میخواد بگه. اما کارل مارکس غافل است که اون چه صلب و سخت است دود میشه بر هوا. واقعیت صلب ترین چیزه. شما از واقعیت چی سخت تر داری؟ جواب منو بده. از واقعیت چی سخت تر هست؟
خیلی محکمه واقعیت.
محکم ترین چیز واقعیت. واقعیت دود میشه میره هوا؟
اها.
این اشتباه کرده، حرف بی ربطی زده. واقعیت صلب ترین و سخت ترین چیزه در عالم هستی، و واقعیت که معقولم هست هیچ وقت دود نمیشه بره هوا. حالا من اضافه کنم، این جهانی که داره فیاض خدا رحمتش کنه اشاره میکنه به جهان عالم عقل و جهان معقولات و همون روح یا نفس ناطقه، هم در عالم عقل تعقل میکنه دیگه، معقولات لایتناهیست، شما نمیتونی حد براش معین کنی، اما همون روحی که تعقل میکند در مرتبه عقلانیت، همون روح و نفسی که در عالم معقولات سیر میکند، با همین چشم ظاهر میبینه. شما وقتی داری میبینی، البته که با عضله چشمت نگاه میکنی، اما روح میبیند یا فقط عضله چشم میبیند؟
روح میبیند.
روح از مجرا و طریق عضله چشم شما محسوسات را میبیند. حالا یک حرف من جا میخوام بزنم عجیب و غریب، یه ذره توجه کنید، حرف خیلی مهمه. بعضی از اندیشمندان بزرگ چقدر دقیق بودن، گفتن در تمام دیدنی ها، ببین آقای لاجی، ما دیدنی ها رو الان دیوار رو میبینیم، این میز رو میبینیم، صندلی، همه چیز رو میبینیم، در تمام محسوسات و دیدنی ها یه چیزی هست که بیش از دیدنی ها معنی به شما میده. حالا من میگم چیه. شما این میز رو که میبینی فقط میز میبینی، این صندلی فقط صندلی، این گل فقط گله، اما به چهره یه آدم که نگاه میکنی فقط بینی و دو چشم و دو ابرو و گونه ها و لب هاشو میبینی، یا یه چیز دیگه هم تو چشم چهرهش میفهمی،
یه چیز دیگه هم میفهمی.
شما گله که میبینی گل میبینی، آره، آسمون میبینی آسمون، دریا میبینی دریا، اما چهره یه آدم که نگاه میکنی، چشماشو و ابروهاشو و بینیشو قیافشو ارزیابی میکنی.
بله.
زیبا زیبا نیست، هرچی از سفید سیاه، همه این چهره رو که ارزیابی کردی، یه چیزایی دیگه تو چهرهش نمیفهمی؟
چافره.
ها میفهمی یا نه؟ اون هنر دیدنه. اون هنر دیدنه. پس توی چهره آدمیان
دیدن روی تو را دیده جنبین بود.
صدا فرین بر شما.
آره.
دیدن روی تو را دیده جنبین. من وقتی روی عاشق، وقتی روی معشوق را نگاه میکنه، فقط بینی و صورت و دو ابرو نمیبینه. به قول باز شاعر دیگر، شاعرها ما خوب گفتن، خوب فهمیدن، تو مو میبینی و من پیچشم، تو ابرو، من اشارت های ابرو. شما چهره رو که میبینی، فیزیک چهره رو خوب میبینی با همین چشم حسی، با همین دیدن حسی چهره رو خوب ارزیابی میکنی، میتونی نقاشی هم بکنی، هیچ شک، اگه نقاش خوب باشه چهره رو قشنگ نقاشی میکنی. اما تو چهره یه چیزهایی میخوانی، تو نوع نگاه، تو نوع سکوت، تو نوع سخن، تو نوع نشستن، یه چیزایی میفهمی که اینا خصلت چهره نیست، اینا ورای چهره است. میفهمی یا نه؟ این از کجا میاد؟ این همونه که داره فیاض بهش اشاره میکنه. اینا از خصائص روح آدمی است.
تأمل در درون، به همین ها رو میخواد.
بله. پس هنر دیدن، اصلا خود دیدن یه هنر میخواد. خود دیدن هنره. خیلی ها میبینن، اما بعد در بعضی دیدن ها هنر هست، در بعضی از دیدن ها هنر نیست. همه مردم میبینن، اما همه دیدها یکسانه؟ دید هنرمند با دید غیر هنرمند تفاوت داره. همه آدما میشنوند ولی همه آدما یه جور میشنوند. گوش هنرمند با گوش غیر هنرمند تفاوت داره. اینا به کجا برمیگرده؟ این هنر دیدن، هنر شنیدن، هنر گفتن، هنر لمس کردن و هنر چشیدن حتی. اینا تو همین حواسه یا از پس پرده حواس یه چیزی هست؟ از پس پرده حواس یه چیزی هست.
بله.
دقیقاً این مطلبی است که فیاض داره بهش اشاره میکنه که میگه تفاوت انسان با سایر موجودات با انواع دیگر تفاوت ها فرق داره.
حتی یه چیز دیگه که ما میبینیم خودش ما رو به دیدن میکشونه.
یقینا.
دعوت میکنه.
بله. بله.
یه سوال بسیار کلیدی و در واقع روانشناختی هم هست. اینا همه عظمت و پهنای و اعجاز روح آدمی رو نشون میده و متاسفانه نگاه امروز ما اون چیزی که باید ببینیم از روح نمیبینیم، بیشتر خواص و ظواهر و آثار رو مورد توجه قرار میدیم. استاد این سوال بسیار کلیدی و اساسی همینه که در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان، یعنی همه عظمت روح اون سوئیست از عالم غیب می آید و علائم و نشانهاش هم در چشمان ما در شخصیت انسان تو حضرت علی به زیبایی فرمودی نشون میده. از بایزید سوال میکنن که دنیا رو چگونه دیدی؟ گفت مدت 40 سال پیش پرتابش کردم در یک کبیری. کدوم کبیری؟ گفت کبیر وجود خودم. یه چیز به اعتنا نکرد. گفت خب دنیای درون خودت رو چگونه دیدی؟ این تعاملی که ایشون میگه در درون خیلی مهمه. گفت اینجا الان چندین سال دارم، از اون 40 سال به بعد دارم میرم، هنوز نرسیدم به جایی. به دریایی فرو افتادم این دوست که جان 100,000 غرق در اوست. یعنی درون خودش یه دریایی میدونه که همه درش غرق میشن. اما همونطور که به زیبایی فرمودی، چرا مدرنیته میاد واقعیت ها را، معقولات را، عظمت درونی انسان رو این گونه با بازیچه میگیره و بشر رو محسوسات و ظواهر دعوت میکنه؟
خب انسان رو شؤونه، شؤونات انسان یکی دوتا نی، از عقل شروع میشه تا حس و حتی مافوق عقل. و متاسفانه انسان به یکی از جنبه هاش که بیش از حد اشتغال پیدا کنه از سایر جنبه های دیگه غافل میشه. هرچند مظهر خداوند است و خداوند لا یشغله شأن و نقش، خدا هیچ شأنش از شأنی غافلش نمیکنه، همیشه اونو در آن واحد داره. اما انسان میتونه اینطور باشه که به همیشه اونش خیلی آگاهی میخواد که هیچ شأنی مانع شأن دیگرش، این یه جامعیت میخواد. اگر به اون جامعیت انسان رسید، حس مانع عقلش نمیشه، عقل مانع حسش نمیشه، باطنش مانع ظاهرش نمیشه، ظاهرش مانع باطنش نمیشه. اما که خدا نکرده جامعیت رو از دست داد و در تفرقه فرو رفت، ظاهر مانع باطن میشه، یا اگه فرو رفت در باطن ماست مانع از ظاهر میشه. کسی که بیش از حد به محسوسات بپردازه و از تجربه نخواد بره بالاتر، فقط اصالت تجربه براش معنی پیدا کنه و فقط ادعا کنه که اون چه از لوله آزمایشگاه در می آید و من می بینم معتبر است. کسی که اینو بگه و ادعا کنه و پاشم وایسه، این طبیعتا از عالم عقل دور می افته و از عالم عقل فراموشی پیدا میکنه. و بالعکس کسی رفت تو درون و اصلا به بیرون خودش نگاه نکرد، اونم یه نقصی پیدا میکنه، اونم منزوی میشه، منعزل میشه، از عالم جدا می افته. عالم یه مجموعه است، یه وحدته. ببین بر کل این عالمی که شما متفرق میبینی، دریا و صحرا و جماد و نبات و حیوان، یک وحدتی حاکمه. کل این عالم در یک وحدتی مستغرقه. ما باید ضمن این که کسرات رو میبینیم و در این کسرات سیر میکنیم، از وحدت غافل نباشیم. خود من، خود شما، خود هر انسانی در اینی که دست و پا و گوش و چشم و تعداد موهای نمیدونم چقدر مو داره، چقدر استخوان، چقدر سلول داره، یک کسرات دیگه، مجموعه کسرات و اجزا که بدن ساختن، همه اینا در یک وحدت مستقل آدمی است. انسان در هویتش وحدت داره، کسرت داره،
وحدت داره.
بدن از کسرات تشکیل شده، از سلول ها که حالا میلیارد هاست.
بله.
میلیارد هاست. اما یه هویتی است که اون وحدت و هویت همه اینا رو یکجا میکنه. اون هویت رفتن به سوی عالم عقله. این هویت رو انسان وقتی از دست بده و مستغرق در تجربیات حسی بشه، متاسفانه از عالم عقل غافل میشه و این خودش یه نقص بزرگیه. اینه که عرض کردم آدم بارها این عرض کردیم ذل عینین باشه. قرآن کریم علم نجعل له عینین چه شایه عظیمیست. با دو تا چشم باید به عالم نگاه کرد، از وحدت به کسرت و از کسرت به وحدت.
همین دو تا، ما دو تا چشم داریم،
هم دو تا چشم داریم،
میشد یه چشم داشته باشیم،
میشد یه چشم داشته باشیم. این دو تا چشم علامت اینه که دو جور نگاه کن به عالم. با کسرت از وحدت غافل نشو، با وحدت از کسرت غافل نشو. اگر کسی این رعایت رو کرد و کل عالم رو در این که کسرات رو میبینه از وحدت غافل نشد، صدای هستی رو به گوشش میشنوه. ببین هستی صدا داره، ولی یک عارفی حرف قشنگی زده، میگه صدای هستی اونگاه به گوش میرسد که قوغای کسرت فرو خفته باشد. مادام که شما در قوغای غفلت زمانه این همه سر و صدا رنگ و وارنگ از همه رنگ به گوشت میرسه، فرصت نداری صدای هستی رو بشنوی. شما از صبح که پا میشی با موبایل و نمیدونم
بوق ماشین و
سایت و اینترنت و الاخره، همینطور گوشت پره تا شب، صدای هستی خاموشه. مادامی که قوغای و پراکندگی کسرات فرو ننشیند، صدای هستی به گوش انسان نمیرسه. وقت آدم از عالم وحدت، صدای هستی همون وحدته، همون عمق آدمی است، همون عالم حضور. من اسم میذارم عالم حضور. ما از عالم حضور میام تا عالم تفرقه. باید لحظه به لحظه از تفرقه به حضور بریم، از حضور به تفرقه بیایم. امروز تفرقه مجال رفتن به حضور رو به ما نمیده.
همین مشکل. بله،
این از حضور دور افتادیم، در تفرقه غرقیم. خدا نجاتمون بده. غرق در تفرقه، وقت تو از عالم معقولات صحبت میشه، از عالم معنویات صحبت میشه، میگن این انتزاعیه. همین بعضی از درس خونده های خود میگن این انتزاعیه. انتزاع چی آقا؟ انتزاع منش انتزاع نمیخواد. حالا گیرم انتزاع، انتزاع از تفرقه شما وحدت انتزاع میکنی یا منش انتزاع داره؟
منش انتزاع.
ببینم انتزاع منش انتزاع نمیخواد.
چرا؟
اگه انتزاع
ذات انتزاع خودش وحدت،
اگر منش انتزاع نداشته باشه وهمه. تمام این اشکال اینه که انسان بین حقیقت، بین تعقل و توهم همیشه در جریانه. ما یه تعقل داریم و توهم. بسیاری اشخاص در یک توهمی گرفتار میشوند و اون توهم را به جای تعقل می نشانند. و این یک خطر، بزرگترین خطری که انسان را تهدید میکنه، دنیا و آخرت انسان را تهدید میکنه، اشتباه تعقل با توهمه، اشتباه حقیقت با وهمه. در وهم خودش گرفتار، حقیقت میپندارد، متوهم است، خود را متعقل میداند. یه مقدار آزاد بشه و به درون برگرده و صداقت رو به خودش پیشه کنه، سعی کنه به خودش راست بگه، وقت چشم حقیقت بینش باز میشه، صدای هستی به گوشش میرسه و وحدت رو در کسرت میبینه.
استاد اینجا باز یه سوال ظریف دیگه ای مطرح میشه. بله، انسان وقتی در خودش، در معقولات خودش، در جهان درون خودش، یا همون دریایی که شیخ عطار فرمودن منقمر بشه، فرو بره، این آوا رو میشنوه که اون هم صدای عشقه. از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر
یادگاریست،
یادگاری که در این گنبد دوار بمون.
واقعا چقدر زیبا گفته،
خیلی زیبا فرموده.
این پایایی و ماندگاریش هم گفته، یعنی این صدا از اول تا آخر همین صدا
در عالم، از ازل تا ابد صدای هستی،
صدای وحدت فرمودی، صدای وحدت. صدای هستی همین صدای عشق. اما امروز ما متاسفانه، مثلا الان من میخوام یه نفر باشه که منو به اون صدا مانوس کنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن، او میاد همین تظاهرات پراکنده مرا، همین که فرمودید اشتغالات مرا کنار هم میشینه صغرا کبرا میکنه، مثلا میاد برای من نسخه مینویسه که اسمش هم میذارم روانشناسی. این به نظر من یه موزل بزرگی شده برای جامعه انسان شناسی. بالاخره ما با یه گریزی هم به این آسیب ها بزنیم.
دقیقاً فرمایشون درسته. ببین الان دنیا بدون تردید دنیای مدرنه، ما در گلوگاه در مدرنیته مستغرقیم و نمیتونیم هم ازش گریزی داشته باشیم. یعنی امروز هیچ بشری حتی برای در کوهستان هم زندگی کنه از فضای مدرنیسم مدرنیته نمیتونه خارج بشه، این فراگیره. بعضی از متفکران دنیا که حالا من اسم برم اینا به فکر افتادن، این شرق و غرب، خود غربی ها بعضشون متفکرین متوجه شدن که مستغرق شدن در مدرنیته و کثرت راه به جایی نمیبره و راه نجاتی میخوان پیدا کنن. حالا یه ایده اومدن اخیراً از پست مدرن صحبت میکنن. پست مدرنیزم یعنی میگن که مدرنیته به نیازهای بشر پاسخ درست نداده، خیلی خیلی نیازها رو برطرف کرده، خیلی مشکلات رو آسان کرده، زندگی رو راحت کرده، تکنیک تکنولوژی اینا درسته قابل انکار نی، ولی از سوی دیگر مشکلاتی آفریده که بشر رو در این مشکلات غرق کرده. اینو بعضی خود متفکران غربی هم متوجه شدن، منتها اینا حالا خواستن یه راهی پیش بکشن، گفتن ما به پست مدرن باید بریم. خب کسانی هستن که امروز پست مدرن خونده میشن و خودشون پست مدرنیست معرفی میکنند، ولی هنوز تعریفی از پست مدرن ندادن که پست مدرنیست چیه، به جای مدرنیته چه بگذاریم. هنوز ما یک تئوری درست و جالب توجه معقولی از اینها نشنیدیم، خیلی گوش فرا دادیم ببینیم پست مدرنیست تا چی میگن.
نوعی فرار به جلو نیست؟
آره فرار به جلویی که محتوایی ندارد. ببین نمیشه فرار به گذشته کرد، بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست، نه بی خودی به جلو رفت بدون ملاک. دیدم یک رندی یه حرفی عجیب و غریب میزه از وقتی که گذشته صحبت میکنه، میگه کدام گذشته ایست که هیچ وقت حال نبوده. این حرف من یادم میاد، میگم بد نیست که بگیم مردم هم هر گذشته یه وقت حال بوده یا نه.
بله
ها، یه میلیارد سال در یه میلیارد سال پیش حال بود، حالا یه میلیارد سال ازش گذشته، 10 سال پیش حال بود، حالا 10 سال ازش گذشته. آیا گذشته ای میشه پیدا کرد که هیچ وقت حال نداشته باشه؟
نه دیگه.
گذشته
از حال تشکیل میشه،
یعنی حال ها گذشته رو تشکیل دادن، حال ها عبور کردن و گذشته رو تشکیل دادن. این حرفیست که هم حرف دقیقیه، هم گویندهی که خواسته دقیق حرف بزنه یک فیلسوف غربیه. این معلوم میشه گرفتار زمان بوده، نتونست از زمان خارج بشه، این معما رو مطرح کرده. اما اگه یک لحظه انسان بتواند از زمان و مکان فرا بره، انسان ذاتش که همیگه فیاض اشاره میکنه که تفاوتش با دیگر موجودات فرق داره، انسان به ذات فرارونده است، تعالی جوینده است. فرا از چی؟ فرا از زمان و مکان. چجوری از زمان و مکان میشه فرا رفت آقای لاریجانی؟ به کجا میروی که زمان نباشد و به کجا میروی که مکان نباشد؟ خیلی آسونه، خیلی تعجب نداره. ببینم عقل زمان و مکان داره یا نه؟
لا مکان و لا زمان.
عقل نه مکان داره زمان، نه پیر داره نه جوان، نه کهنه میشه نه تو. عقل عقله، این تازه چیزیست که قابل فهمه، معقوله. از عقلم فراتر میشه رفت. خداوند تبارک و تعالی این واقعیت و منبع هستیه. خدا زمانیه؟ خدا در زمانه؟ خدا گذشته و حال آینده داره؟ به من بگو ببینم خدا گذشته است یا آینده است یا حاله؟
نه
خدا نه گذشته است نه حال است نه آینده است، در این حال به همه گذشته و حال آینده احاطه داره. این همینه که داره فراموش میشه. عرض کردم اگر ما بتوانیم در این قوقای زمانه و از این قوقای مدرنیست ها و پست مدرنیست ها هر دو یه قدری فراتر بریم که این الهیت یعنی فرازمان و مکانی معنویت در بیان اینا کمتر دیده میشه، یا دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه. اگر بتوانیم این صدای هستی که ازلی و ابدی است به گوش جان بشنویم و از زمان و مکان و قوغای قفلت زمانه و کسرت روزگار اندکی فرا رویم، وقت میتوانیم راه نجات رو پیدا کنیم و دیگه گرفتار این کسرات نشویم و در این دریای کسرت غرق نشویم و هلاک بشویم. راه به عالم لایتناهای معنویت همواره گشوده است. یک توجه میخواد، یک همون ملاحظه، یه دقت، یعنی از غفلت در آمدن، از کسرت در آمدن.
حافظم زیبا میگه در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خاموشم و او در فغان و در ما. یک درون ما یک دغدغه‌ای هست که همینجا اشاره کردم که این تأمل، دغدغه در تأمل درونه، منتها همون فضا برای پرواز و اوج گرفتن و اون نغمه‌ای که مرا بخونه، اینها رو متاسفانه زمان از ما گرفته،
متاسفانه،
و ما را زندانی کرده، محصور کرده. اینی که یه عده به جای مدرنیته میگه افیون مدرنیته، حتی افیون بشر هم پیش رفتن، یه عده که نقد میکنن، مخصوصا خودشون، یعنی اندیشمندان خودشون این نقدها رو میکنن. ما گنجینه هایی داریم که امروز میتونیم نسخه ای بدیم به بشریت که بتونه خودش رو از این مخمصه نجات بده با اون حکمت و عرفان و فلسفه و
حکمت
آثار بزرگان ما.
حکمت
به معرفت ما هم بر واقع دریچه ای شد که این نسیم احساس میشه، وزیده میشه. یعنی الان غیر از مسائل داخلی، مخاطبان داخلی، مخاطبان بیرونی هم این احساس میشه و واقعا این پیامک ها و مراجعات هست. حالا ما هیچ موقع بنا نداشتیم از برنامه تعریف کنیم،
نه ما تعریف نمی کنیم،
من تا میخوام اشاره کنم ما که اینجا کسی نیستیم، البته حضرت استاد که سرور ما هست، این گنجینه ای که در اختیار ماست
هست این رو و مورد غفلت واقع شده.
آها آره، گاهی تا میگیم غفلت، مثلا غفلت از خوده بیشتر، ولی غفلت از اینا هم هست، اینا مهمتره. اینها رو چه بکنیم استاد که بتونیم مرهم درد زمانه ما هست و اینو تصدیق ببخش؟
باید به حکمت اسلامی توجه کنیم، به حکمت اسلامی، به حکمت گذشتگان، حکمای گذشته، معارف، تعلیمات انبیا و اولیاء علیهم السلام، اینا رو باید توجه، اینا رو گفته شده، اینا خب حقایق الهی است و ازلی و ابدی است، حقایق الهی که مشمول مرور زمان نمیشه عرض کردیم، واقعیته. یه قدری باید راهی جز این نیست که به حکمت بیشتر توجه کنیم و درست، نه فقط الفاظ. آخه یه قدری هم این روزا باز شلوغ پلوغ که میشه، حکمت هم فکر کنن یه سلسله الفاظ آموختنه، با اصطلاحات آموختن که درست نمیشه. تأمل، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، لحظه تفکر و در خود اندیشیدن و خود را یافتن و از غوغای زمان نجات یافتن خیلی مهمه. و همطور که شما فرمودید در این کتب حکمای ما، حتی متکلمین ما و بیشتر حکمای ما، این معارفی گنجینه های پربهایی هست که اگر درست بیان بشه، اگر درست بیان بشه، بالاخره گوشی برای شنیدن هست. همه گوش ها کرنی، درست غوغای زمان فراوانه، اما گوش هایی هم هست که شنواست و آمادگی داره. اینا رو ما باید توجه کنیم و بگیم لعلالله یحدث و بعد از آلکه امرا.
بله. به این جوهر که انسان بدو مختص است، محسوس نیست به اعراض و کیفیات.
خیلی حرف مهم،
بلکه معقول است به خواص و آثار. این خیلی نکته مهمه که در عرف شرع اون را به روح و در عرف حکمت از اون به نفس ناطق. حالا اینجا راجع به روح صحبت شد تا مقداری، در مورد نفس استاد، مثلا ما میگیم نفس اماره، یعنی به اعتبار هوسگرایی نفس میشه اماره، یا فرض میگیم نفس لوامه به اعتبار اینکه این وجدانگراست میشه نفس لوامه، یا میگیم نفس ناطقه به اعتبار اینکه معقولگراست میشه نفس. این می‌خواستم با این
دقیقاً همین که فرمودین، ببین نفس یه حقیقتی است که بسیطه و چون بسیطه گسترده است، یعنی هر بسیطی گسترده است و هر گسترده بسیط، اصلا بساطت یعنی گستردگی و فراگیری، مراتب داره. نفس در مرحله اماره است. این کلمه اماره چقدر لطیفه. اماره یعنی چه؟ این لغت عربیه، یعنی خیلی امر کن، خیلی امر کننده،
مبالغه در امر،
مبالغه در امر کردن. و بخوایم فارسی بیان کنیم، به زبان خودمون صحبت کنیم، یعنی خرد فرمایشی، یعنی مرتب میخواد. اماره یعنی چه؟ میخواد، چقدر خواسته داره، خواسته های نفس چقدره؟ یکی دو تا، صد تا، هزار تا که نه، یکی بهش میده، یکی دیگه، یکی دیگه، رنگ و وارنگ خواسته داره. اینم میگن نفس اماره. این یه مرحله از انسانی که خواسته های رنگارنگ داره. یه مرحله نفس متوجه میشه که این همه خواسته های بیخود درست نیست، بعضش هم بیخوده. حالا بعضی از خواسته ها ممکنه معقول و مشروع باشه، ولی همه این خواسته ها درست نیست. در اون مرحله خود همین نفس که میخواد ملامت، زبان به ملامت میگشاید. همین خودش میخواسته، اینجا زبان ملامت میگوشن، میگه نه این همه نخوا، اینقدر خرد فرمایشی نکن، آخه چقدر میخوای، بست دیگه، قناعت پیشه کن. اینجا لوام است، یعنی ملامت میکنه که زیاد گرفتار خواسته هات نباش، خواسته ها غیر متناهیه، حدود معین کن. این لوام است. یه مرتبه میره بالاتر دیگه، از اماره و لوامه میره به کجا؟ به نفس مطمئن نمیرسه. یا ایتها النفس المطمئن، مطمئن کجاست؟ اونجاست که با عالم معقولات، وقتی که با عالم عقل و عالم اله، یعنی با عالم وحدت و عالم حقیقت رسید، حقیقت مطمئنه. چه چیزی از حقیقت مطمئن تر در عالم هستی هست؟ حقیقت مطمئنه یا چیزهای دیگه؟ یا چیزهای قلابی؟ نفس مطمئنه اونجاست که به حقیقت، یعنی به وحدت، به جهات رحمانی و الهی میرسه. بعد اینه همه اینا زودگذر و رنگارنگ بوده، رنگ تعلق بوده، محتوا نداشته، اجوف بوده، پوک بوده، وقت از پوکی ها رها میشه و پر میشه. پر، عالم پر از هستی است، اونجا که هستی نباشد پوک است. عالم پر از چیه؟ پر از حقیقت است، و ما اون پوری حقیقت رو نمیبینیم، دوچار پوکی میشیم. عالم پر است. الله الصمد، شاید کمتر کسی معنی لغت صمد رو بدونه، شما هر روز در نماز میخوانیم الله الصمد، یعنی پره، یعنی عالم پر از حقیقته،
پوری که فوران میکنه.
اما به این پوری ما توجه نمیکنیم، به پوسته ها نگاه میکنیم، پوری ها توجه نمی کنیم، اون وقت خالی میبینیم عالم را از حقیقت. اون وقت استراب میاد، آشفتگی میاد، تفرقه میاد، کسرت میاد و همه اینا دنبال بدونه.
کنز مخفی بود ز پوری چاو کرد،
آمین، ز پوری چاو
کرد، خاک را تابان تر از افلاک
کرد.
چقدر زیبا فهم،
خیلی زیبا فرمود.
حالا انشالله مراتب نفس، من بخوام چون تعامل بیشتری داره مرحوم فیاض، انشالله در جلسه بعد پی میگیریم، وقت برنامه بیش از این اجازه
نمیده.
بسیار استفاده کرد. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. یا که فصل بهار است، تا من و تو با هم به دیگران بسپاریم دشت و صحرا را. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.